سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت رادیو آزادی به نشر تکرار برنامه میکروفون شما اختصاص یافته که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف میگوید که در حدود 3 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان حدود 3 میلیارد ساعت درسی را از درس دادند. با گفته یونسف محرومیت دختران افغان از آموزش از سوی طالبان نه تنها نقض حقوق آنهاست بلکه باعث مشکلات روانی نیز بین آنها شده. در حالی که امروز هزانمین روز از بسته شدن مکاتب متوسطه و لیسه ها برای دختران افغان از سوی طالبان پوره شد، یونسف در گزارش اخیر خود گفته که حقوق کودکان به ویژه دختران نباید از سوی سیاستمداران به گروگان گرفته شود. بر اساس گزارش ممنوعیت آموزش دختران افغان بر اقتصاد و انکشاف افغانستان نیز تأثیر منفی میگذارد و نهادهای حقوق بشر بارها از طالبان خواستند تا مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران افغان باز کنند، ولی طالبان تا هنوز به این خواست پاسخ مثبت ندادند. امروز 24 جوزا روز مادر در افغانستان است. روز مادر امسال در حال فرارسیده که 1000 روز از مسدود بودن دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها برای دختران، این مادران آینده افغانستان از سوی طالبان گذشت و شمار زیادی از مادران افغان در مورد آینده دخترانشان ابراز نگرانی کردند. امروز از 24 جوزا روز مادر در حال تجلیل می شود که 45 سال از درگذشت احمد زائر، آوازخوان محبوب افغانستان نیز گذشت، هنرمندی که از زندگی پربارش بیش از 400 آهنگ به زبانهای پشتو و دری باقی مانده و یکی از زیباترین آهنگهایش به مادر اهدا شده است. عسکر جلالیان معاون وزارت عدلیه و رئیس کمیته انتقال محبوسین ایران میگوید که در حال حاضر 8000 خارجی در ایران زندانیان که بیشتر آنها از افغانستان هستند، اما آقای جلالیان نگفته که دقیقاً چه تعدادی از این زندانیان افغان هستند. ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در گزارشی از قول جلالیان گفته که وزارت عدلیه ایران تلاش میکند تا محبوسین خارجی را از طریق توافقنامه های استرداد زندانیان به کشورهای اصلیشان بازگرداند. حکومت ایران پیش از این نیز در چندین مرحله زندانیان افغان را به حکومت طالبان تحویل داده است. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR میگوید که در ماه گذشته میلادی تعداد زیادی از مردم جهان به دلیل جنگ، درگیری، خشونت و آزار و اذیت مجبور به آواره شدن از مناطق اصلی خود شدند، چیزی که قبلا هرگز به این مقیاس دیده نشده بود. بر اساس گزارش این کمیشنری که امروز منتشر شد، در ماه گذشته 120 میلیون تن در جهان آواره شدند که نسبت به سال قبل از آن 10% افزایش را نشان می‌دهد. این رقم حدود 1% نفوذ جهان است و 2/3 آن آوارگان و بیجا شدگان داخلی هستند. با گفته UNHCR از جمله افرادی که از کشورهای خود فرار کردند، 2/3 آنها هنوز در کشورهای باقی ماندند که معمولا در شرایط سخت زندگی می‌کنند و امیدوار هستند به زودی به کشورهایشان بازگردند. در گزارش همچنین گفته شده که تعداد آوارگان افغان در سطح جهان 10.9 میلیون تن است که گفته می شود تقریبا همه آنها در داخل افغانستان و یا در کشورهای همسایه زندگی می کنند. یک روز پس از درگیری با پلیس، امروز نیز تظاهر کنندگان در مقابل پارلمان ارمنستان تجمع کردند و در حالی که توافقنامه صلح با آذربایجان نزدیک می شود، فشارها بر نیکول پاشینیان صدر اعظم آن کشور برای کنارگیری افزایش یافته. قرار بود امروز پاشینیان در نشست پارلمان برای بررسی بودجه شرکت کند، اما به فردا موکل شد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، پاشینیان روز چهارشنبه برای نخستین بار در اجلاس پارلمان ارمنستان گفت که کشورش به طور کامل از سازمان پیمان امنیت جمعی خارج خواهد شد. کشورهای ببخشید. گروه های اپوزیسیون ارمنستان می گویند که خروج این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی و فروپاشی ائتلاف نظامی گسترده با روسیه یک خلای امنیتی خطرناک را در ارمنستان ایجاد می کند که قدرت های غربی نمی توانند آن را پر کنند و تنها آذربایجان را به حملات جدید تشویق خواهد کرد. باشندگان محل می گویند که تانک های اسرائیلی در یکی از بدترین شبهای بمباردمان هوایی گلوله بالی از زمین و بحر به عمق منطقه غربی شهر رفح پیشروی کردند و بسیاری از خانواده ها در تاریکی شب مجبور به ترک خانه ها و خیمه هایشان شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، باشندگان محل گفتند که نیروهای اسرائیلی به سمت منطقه الموسا در شهر رفح در نزدیک ساحل حرکت کردند. از آغاز حمله بر شهر رفح در ماه می، منطقه الموسا در همه اعلامیه‌ها و نقشه‌های منتشر شده توسط اردوی اسرائیل به حیث منطقه بشردوستانه تعیین شده. اردوی اسرائیل این گزارش‌ها را تکذیب کرده است.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی آن.
50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مر نشه که میشه دیگر خوبه.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. میکروفون از شماست. امروز تا یک ساعت ادامه داره این برنامه ما و موضوع بحث ما روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. به این مناسبت ما میخواییم که به وضعیت کودکان کارگر در افغانستان یک نظر کوتاه بیاندازیم، مخصوصا در آستانه اید وضعیتشان چطور هست. یعنی اید هم آمده رئیس، مخصوصا اید بر اطفال بسیار زیاد مهم است، اما وضعیت کودکا از چی قرار است؟ برای زی که امروز 12 جون قسمی که میدانین روز جهانی مبارزه با کار کودکان، صدها هزار کودک و نوجوان در افغانستان میگن که به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده ها مجبورن تن به کارهای شاقه بدن. این اطفال همه ساله سازمان بین المللی کار با اعضا و شرکای خود در سراسر جهان از روز جهانی مبارزه با کار کودکان به منظور آگاهی دهی درباره وضعیت کودکان کارگر و تلاش برای حذف این مشکل جهانی تجدیل میکنن این روزه. به هر حال ما این موضوع را با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم، از مهمانایی که دعوت عمل آوردیم. بله، محترمه خانم شهبا شارخی که خودشان سایکولوژیست یعنی متخصص امور روانشناسی هستن، این لحظه مهمان برنامه ما هستن. خانم شارخی، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و تمام علاقمندان رادیو آزادی. امیدوار هستم که در هر گوشه دنیا هستن لباس عافیت برتن داشته باشن. یک سلام ویژه و خاص برای تمام کودکای عزیز افغانستان، بخصوص کودکایی که امروز متاسفانه مشغول کارهای شاقه هستن به خاطر گزند روزگاری که برای اونا در افغانستان آمده.
بسیار زیاد تشکر خانم شارخی. بله، حالا یک مهمان دیگر ما هم از داخل افغانستان وصل شدن، دکتر محمود ضیا، خودشان متخصص صحت اطفال داخلی عمومی هستند. اونا مهمان برنامه ما هستند. آقای ضیا، خوش آمدین به برنامه.
سلام و تقدیم میکنم به شما، مهمانان عزیزتون و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. بسیار محمود ضیا رئیسی.
بله بفهمین.
من محمود رحیمزای متخصص اطفال در کابل امریکان در صحبت است.
بله، تشکر آقای رحیمزای صاحب. به هر حال از شما که چون در کابل تشریف دارین و موضوعی را از نزدیک تعقیب میکنین، این مسئله کار کردن کودکان به صحت از اینا از نقطه نظر صحی تا چه تاثیر میکنه؟ شما کدام آمار در دست دارین؟ کسایی که به شفاخانه میاین یا کسایی که شما معاینه میکنین، چی تاثیر بر روح روان از اینا داره و بر صحتشان داره؟ از شما بشنیم. دکتر صاحب رحیمزی.
بله محترم، متاسفانه که آمار و ارقام در این قسمت موجود نیست. خواه یک بازوست که این واضح است، اطفالی که در روی سرک کار میکنه یا فرمثال اطفالی که کارهای بسیار ثقیل فیزیکی را اجرا میکنن، اینا معمولا طولاستان همی اول اطفالی که در روی سرک کار میکنن نسبت ازدهام ترافیک اینا بعض وقت میدوند، فرمثال میخواهد مشتری را جلب کنن. به این حساب اونا در تصادمات ترافیکی زیادتر یا جان خود از دست میتن و یا زخمی میشن. و اطفالی که معمولا کارهای شاقه را میکنن اونا چون استوانبندی طفل میفهمیم ضعیفتر است نسبت به استوانبندی و کسایی که بالغ هستن، اینا به تک شدن استوانها، سوی شکل استوانها و این چیزا مبتلا میشن. همچنان یک تعداد اطفال هستن که مثلا زنگ مالی میکنن یا در کارهای ساختمانی اینا مصروف هستن، اینا در رنگ مالی مثلا با الرژی ها مختلف و حتی بعضا از خاطر موادی که سمی مثلا مواد سربی بعض وقت رنگ ها استعمال میشن، اینا میشه حتی به سرطان های خون هم مبتلا شدن.
دکتر سب تشکر، بازم بر شما مراجعه میکنیم. مهمان های دیگر ما را معرفی کنیم. یک مهمان دیگر ما هم وصل شدن، دکتر لطیف طغیان که از سمنگان هستن. اونم دکتر سب طغیان، شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما، خدمت مهمان های برنامه شما. سلامت باشین، تشکر از دعوتتان.
تشکر تقیان صاحب. خب خانم شاروخی، شما از نقطه نظر تأثیر کار کردن اطفال از نقطه نظر روح روانشان، یعنی رشدشان و رشدشان در امور تعلیم و تربیت، یعنی درس مکتب، از این قبیل مسائل چی گفتنی دارین؟
از لحاظ روانی کار شاقه بر زندگی کودکان بالای روحی اونا یک رویه کاملا منفی دارن و کارهای شاقه باعث میشه که اطفال خشن و عقده‌ای به بار بیارن و این باعث میشه که وقتی اینا هر قدر بزرگتر شون عقده اینا بیشتر میشه و متاسفانه امی سرآغاز کارهای شاقه و کارهای روجاده هست که ما بیشتر مجرمین، کسایی که مثلا به جرایم دست میزنن، متاسفانه امی اطفال کارگر و اطفال شاقه و اطفال که روی جاده ها کار میکنن، چون اینا با انواع و اقسام مردم ها و با انواع و اقسام تنه ها برخورد میکنن، رفتارهای متفاوت برخورد میکنن که این باعث میشه که اونا عقده بگیرن و اینا همیشه در صدد این هستن که چی زمان فرصت مناسب برشان با وجود بیاید که عقده های خود عقده کشایی کنن. و همچنان این خودش باعث میشه که حتی بعض اوقات نرفتاری مثلا نه کارهای شاقه، بعض اوقات رفتار خشن والدین. متاسفانه در اکثر موارد فکر میکنن که وقتی که ما اطفال خود تنبیه شدید کنیم ای باعث این میشه که ما بتانیم اطفال سالمتر به جامعه تقدیم کنیم. هر قدر ما با اطفال خود تنبیه شدید کنیم، رفتار خشنانه کنیم، پیش روی بزرگترها و پیش روی دیگرها باش بگیم که توی کار نمیتونی، توی کار نمیتونی، از توانایی که خارج است، این بیشتر اطفال عقده‌ای به بار میاره و اطفال کوشش میکنن که بیشتر همین کارها را انجام بدن. از این لحاظ متاسفانه در جنبندی کل یک کلمه میگم که کارهای شاقه، کارهای جاده‌ای بیشتر اطفال خشین و اطفال خشونت‌زا را به وجود میارد.
تشکر خانم شارخی. خب دکتر سب لطیف طغیان، شما در رابطه چیز علاوه میکنین به می مبارزه با کار کودکان به سطح جهانی همیشه روی ازی بحث میشه، منتها در عمل مخصوصا در افغانستان میبینیم که همیشه کودکان مجبور به کار میشن. شما در مورد چی گفتنی دارین دکتر سب لطیف طغیان؟
نظر صاحب بله، قسمی که خانم گفتن واقعا اطفالی که در افغانستان هست واقعا کارهای شاقه میکنن، دیگر بعضیشان مجبورن چون نانوار خانه هستن و خصوصا در محیطی که ما زندگی میکنیم در سمنگان در اصول چون معادن وجود داره زیادتر اطفال کارهای شاقه در معادن کار میکنن و همچنان زباله گردی میکنن، کارهایی که نباید انجام بیتن انجام میتن و از مکتب دور هستن، از تحصیلات دور هستن متاسفانه دیگه واقعا یک چالش است. دیگه دلیلش زیادتر فقر و بیکاری و دیگه نانی غذایی و اضافه هستن چون مجبور هستن نانوار خانه هستن اطفال و از اطفال بعضی وقت سوء استفاده میشن، کارهای شاقه برشان واگذار میشه، از خوردی امورت هم آموخته میشن. زیادتر در قسمت های روستاها و اطرافات اطفال ها از مکتب و این چیزا محروم هستن، فقط مصروف کارهای شاقه زیادتر اطفال های سمنگان یا دریسوف بگه در معادن از غال سنگ مصروف کار هستن، کارهای که واقعا خیلی کارهای شاقه، کارهای سخت و دشوار هستن که نمیتونن استفاده کنن کار کنن.
خب آقای رحیمزی، شما در مجموع چاره را چی میبینین؟ چی باید شوه که اطفال بسلا نرن به کار برن عوض کار به مکتب درس از این قبیل مسائل؟ مثلا در مقایسه دیگه دولت ها اگر ما مقایسه کنیم در اروپا اینا مردم میگن شما افغانستان با اروپا و کجا کجا مقایسه میکنین غلط است، در حال که در اروپا طفل که به دنیا میایه مثلا در آلمانی حتی کندرگلد گفته کلگی میفهمن بر اطفال پول داده میشه در بسیاری از ممالک، یعنی احترام بسیار وسیع موجود است از نقطه نظر قانون حق و حقوق و از این قبیل مسائل. شما چی فکر میکنید در مورد چی باید شوه؟
درست از سوالتان را گرفتم. در افغانستان متاسفانه 40 سال جنگی که بوده زیادتر اطفال یتیم شدن، یگانه نانوار خانه اطفال هستن و اطفال مجبور هستن که کار کنن، ولی باز هم باید نهادهای که در بخش اطفال کمک میکنن مثل یونیسف و دیگر نهادها مثل صندوق وچی اطفال است و بعض نهادهای دیگه استند، اینا باید از این اطفال اول یک ارقام درست جمع‌آوری کنند که چقدر اطفال ما در روی سرکا، در مادن، در کارهای ساختمانی و غیره مصروف هستند. یک ارقام باید اول از این اطفال داشته باشیم که متاسفانه ما از این اطفال هیچ ارقامی نداریم در افغانستان که در مرقاب از اینا جمع‌آوری نشده. ثانیاً برای از این اطفال مثل که در اروپا وقتی یک طفل تولد میشه برش یک مدد معاش تعیین میشه، از اون دوران طفولیت برش یک مقدار پول در حساب بانکی از اون طفل میایه و فامیلش میتونه اون پول بالای از اون طفل مصرف کنه. بعضی اطفال به بضاعت هم در افغانستان اگر ممکن باشه نهادهایی که کمک میکنه به اطفال یک مقدار پول به اینا بدن که بتونه اونا زندگی نرمال خود را سپری کنن، بتونن به مکتب برن و مجبور نباشند تا دست به کارهای شاقه بزنند و کارهای سخت اجرا کنند که برای روان و نشنوای از اونا مضر است. همچنان یک موضوع که هست، موضوع بسیار مهم مثلا در ممالک اسلامی، مثلا اگر فکر کنیم ما افغانستان خب با اروپا مقایسه کردن نمیتونیم، مسئله زکات است. تقریبا ما کشمیدیم در سالانه 6 میلیارد افغانی از طریق 6 میلیارد دلار در تمام دنیا از طریق زکات جمع‌آوری و داده میشه. اگر همین پول زکات در افغانستان به شکل منظمش تنظیم شوه، یک نهاد باشه که پول زکات از مردم جمع‌آوری کنه و اینا احصایی همی اطفال داشته باشن و بالای همی اطفال فقیر و اطفال یتیمی که تنها نانوار خانه هستن او رو تقسیم کنن، میشه که اطفال از کار در کارهای شاقه، کار در روی سرک و غیره نجات پیدا کنن و بتانن یک زندگی نرمله یک زندگی نرمال به پیش ببرن و شامل مکاتب شوند. این نظر ما بود در ارتباط میشه که مهمانای دیگه هم چیزایی که لازم است به او اضافه کنند. تشکر
از شما هم دکتر رحیم‌زی. حالا مهمان دیگر ما هم وصل شدن، آقای فیصل امین که سابق استاد جامعه شناسی پانتون کابل بودن امین لحظه وصل شدن. خب آقای امین خوش آمدین شما هم به برنامه.
تشکر جناب نظر صاحب، سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت رحیم‌زی صاحب و شنونده های محترم شما.
تشکر، زنده باشین. استاد محترم، ما روی از این موضوع که امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است روی از این صحبت میکنیم و برای از این راپور های مختلف است که ما شاید کلی خبر داشته باشن، مخصوصا یک گزارشی که چند دقیقه قبل همکارای ما پست کردن در وبسایت خود رادیو آزادی. یک عنوانش که میبینم میگن که کمیته سویدن برای افغانستان شماری از کودکان معلول از دسترسی به خدمات ما محروم شده اند. یعنی اونا خودشان این گزارش میتن که حتی کسایی که اطفال معلول هم نمیتونن از بسیاری خدمات بسلا برخوردار شون. شما در مجموع این موضوع را اگر تعقیب کردین، این موضوع چقدر اهمیت داره و چی باید شوه به این موضوع که یک ذره توجه جدی صورت بگیره؟ چی میگین استاد؟
خب تشکر جناب نظر صاحب. ما به صورت یک مقدمه اجمالی و فشرده خدمت تان عرض میکنم که متاسفانه در افغانستان آسیب پذیرترین قشر کودکان میباشه که بنابر دلایل مختلف در تواریخ مختلف از گذشته های دور تا امروز کودکان مورد اذیت و آزار، مورد شکنجه، مورد خشونت و مورد انواع دردهای روحی و روانی و فیزیکی قرار میگیرن و این علتشی است که کودک آسیب پذیرترین قشر جامعه است از دید جامعه شناسی که وابستگی دارن. وابستگی اول به والدین است، وابستگی بعدی وابستگی به افراد دیگه جامعه است، وابستگی به دولت است و امثال هم. این تمامش در افغانستان با توجه به مشکلاتی که وجود داره در یک بخش از خانواده ها میتونن کودکان خودان حمایت بکنن، اما متاسفانه زمانی که والدین یا خانواده‌ای که فقیر هستند و مشکلات بسیار عدیده اجتماعی دارند نمیتونن کودکان خودان حمایت بکنن، این کودک ها متاسفانه به سرنوشت باقی میمونن و یگانه جایی که
بله متاسفانه تلفنشان قطع شد. خب به هر حال ما ادامه میتیم با مهمان دیگر ما محترمه شارخی. خانم شارخی، شما مهمانای دیگر ما را شنیدین، در مجموع چاره چی است به نظر شما؟ چی باید شود؟ مثلا جامعه جهانی هم بعضی تشکیلات های بین المللی هم این موضوع را یاد میکنن اونتا در عمل رسیدگی درست نمیشه، به نظر شما چی باید شود خانم شارخی؟
واقعا یک سوال بسیار سخت است و آدم نمیتونه که به یک جواب درست داشته باشه، به خاطر که ما وقتی از حکومت نداریم و که یک جوامع نیستیم که بگیم که این راه حل و این چاره ها هست، حداقل میشه که پیشنهادات خود بدیم. متاسفانه ما در سالهای 2017 یک تحقیقاتی که داشتم، یک کار که روی کودکای کارگر میکردم، من در ولایت های شمال انجام میدم. متاسفانه یک نوع کار شاخه دیگه ای که من نفهم که ایم نام برده شده، یعنی بیشتر کودکای خورده مثلا والدینشان در مقابل 150,000 افغانی برای یک سال مزدور میشنن، یعنی برای یک سال برای خانه کسی کارگر میشنن که اون نفر یا مصاحب کار که از او هر نوع استفاده کرد، این بسیار یک نوع وحشتناک کار از و سوء استفاده از کودکا هست. حداقل حکومت یعنی دولت یا کسی که آل میخواهی که به نحو میگه که ما صاحبان افغانستان هستیم و یا ما حاکمان افغانستان هستیم، ما افغانستان حمایت میکنیم، اولین کاری باشه که کار کردن کودک را ممنوع قرار بدن و دومی که نهادهای زیادی به شمول الهلال احمر، به شمول یونیسف و هزارها نهاد دیگه و هزاران پروژه بشر دوستانه یا یومنیتاریان پروژه که فعلا در افغانستان به نام زنان افغانستان، به نام کودکان افغانستان، به نام کمک‌های بشر دوستانه سرازیر میشه، یک نگاه ویژه برای امی کودکای کارگر داشته باشه.
حداقل اگر ما هیچ چیزی کرده نمیتونیم، حداقل یک بوجی هاردی، یک قوطی روغنی، یک برنج به مو خانواده کمک کنیم که این کار شاقه که از بار دوش امو کودکی که میره در بیرون کار میکنه کمتر شوم. کاش مثلا ما یک کشور یک جامعه پیشرفته میبودیم، میبودیم که نظر به اینی اساس قانون اینی 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 جرم است. بله در قانون افغانستان هم و در قانون اسلام هم کار کردن بالای کودک جرم است، ولی ما اموت حکومت نداریم، اموت نهاد نداریم، اموت امکانات نداریم که ما یک پیشنهاد کنیم. و با اشاره دوم ما برای علما ها و برای کسای اساتید که حداقل از تحصیل کرده هستن، حداقل میفهمن که چقدر کار کردن بالای کودک تاثیرات منفی داره، میشه که یک روز در یک مجلس بشینن در مورد می صحبت کنن که طفل که کار میکنه چگونه باش ما رفتار کنیم. اگر یک روز ملای مامنم که در موضوع جواب میده در مورد کار شاقه اطفال صحبت کنه، و امی هفته بهترین هفته هسته که ما چطور میتونیم که از کارهای شاقه و از مبارد و از سوی استفاده اطفال جلوگیری کنیم. و اینا خودش میتونن که مثلا امی یک تصمیم دیگرن ملای ما در کبل مساجد بگن که ما به می جمعه ما فقط روی کارهای شاقه اطفال بحث میکنیم. ما مطمئن هستم که در افغانستان برای ما از هر کتاب و از هر روایت کرده همین که یک ملایی که در منبع رساد میشه برای ما میگه که اینی کارها مثلا در مقابل کار شاقه در مقابل اطفال نبگوییم و ما باید در کنار اونا باشیم و ما باید حداقل اگر اونا کارم میکنن باید یک ساعتهای محدود برشان در نظر بگیریم. و ما متاسفانه قسمه که دکتر صاحب یاد کردن در مهادن یک مرد مثلا جوان و پخته سن هم سال حدود 10 ساعت 12 ساعت کار میکنه و یک کودک که تا هنوز رشد نکرده هم و مجبور است که تا 10 ساعت 12 ساعت کار کنه که همون پول که او میخواید به دست بیاره. و متاسفانه اگر کودکایی که بیشتر کار میکنن مقدار درآمدشان کمتر از بزرگسالا هستن. و باز هم یگانه رایی هست که خود مردم افغانستان به خاطر کمک امدیگر خود استاد شوند. اگر ما جوامع پیشرفته را ببینیم بگوییم که فلانی کشورها پول میدن، امکانات میدن که بر ما بوده، ای بر ما مردم افغانستان خیال است و محال است و بس. و ما باید از ما امکانات کوچک خود بتانیم که چگونه استفاده کنیم که تا یک ساله به امو رشد درست و اساسی برسانیم.
تشکر خانم شاروخی. چون نام برنامه ما میکروفون از شماست و از افغانستان شنونده بسیار به مشکل وصل میشن، حالا یک شنونده ما وصل شدن، آقای احمد فرید. آقای احمد فرید خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و سلام برای شنوندگان برنامه شما. خوشحال هستم که بازم من هم جز کسایی هستم که در برنامه شما هم وصل هستم.
تشکر، زنده باشین. ما همین موضوعی که انتخاب کردیم، همین روز جهانی مبارزه با کار کودکان است، یعنی جلو از این موضوع چطور گرفته شده میتونه در افغانستان به نظر شما کدام منحیث یک کسی که در افغانستان زندگی میکنین کدام پیشنهاد نظر دارین؟
گرچند که مهمان محترم در برنامه شما روی بسیار ابعاد مختلف کار شاقه توسط کودکان در افغانستان بسیار صحبت‌های خوب و واضح و همه‌جانبه داشتن، ولی فرموده شما همه قسمی که ما در شهر و کوچه و بالاخره در محل که کار میکنیم یا رفت و عبور و مرور میکنیم میبینیم که هر روز از روز گذشته کرده متاسفانه کودکان بیشتر در کارهای شاقه، در کارهایی که در خیابانها، در جاده ها باید انجام نشوه متاسفانه دیده میشه و تعدادش هر روز افزوده میشه. کودک ها از اسفند کردن تا موتر شستن تا کراچی در روی شهر و تا ده ها شغل دیگه که بتانه از طرف صبح تا دیگر که در او بخش کار میکنن و بتانه که یک چند دانه نان از شهر از امون طریق که پیدا میکنن ببره به خانه، متاسفانه دست به کارها میزنن و تا جای نمیشه که ملامت کرد، چون همون آناور خانه یا رئیس فامیل وجود ندارد یا پدر خانواده نیست، اونمونا بالاخره مو مجبور است که باید اونمو کار بکنه. و گرچند در جمهوریت هم زیاد هم به این پروگرام یا به این که اطفال باید کار نکنه، خوشتن کار و شاقه نکنه، پروگرام های زیاد بود، بیشتر متاسفانه فندی بود، پروژه‌ای بود، فند گرفته می شد، فقط یک برگزار یک ورکشاپ چند روزه ازش آغاز می کرد، بعد به نتیجه پایان می آفت و برای اطفال هیچ گونه کار صورت نمی گرفت. با مو اساس تداوم امو کار و امو برنامه دنی حکومت هم که حالا امارت اسلامی افغانستان است، میشه بگیم که هیچ گونه برنامه برای اطفال که در جاده کار میکنه و کار شاقه میکنه وجود نداره. ما از نهادهای که به خاطر مدافع اطفال است و خصوصا اطفال که در جاده کار میکنن کار شاقه میکنن، خواهش مایی است که اگر حرف ما قرار است به گوششان برسه، جدا این موضوع را بسیار جدی بگیرن و موضوع بسیار مهم است. دلسردی کودکان از مکاتب باعث شده که مکتب نرن، کورس نرن، مدرسه نرن، درس نخوانن و روی بیرن به جاده و کارهایی که واقعا شاقه و واقعا کاری که مربوط هیچ طفل نمیشه و اطفال نمیشه، اینا به جاده و سر سرک و کوچه و پس کوچه متاسفانه انجام میدن.
بسیار زیاد تشکر آقای احمد فرید، امیدوار هستیم که صدای شما به یک جای برسه. یک شنوندی دیگر ما زهرا جان فکر میکنم هستن اونا. بله زهرا جان خوش آمدی به برنامه، شنوندی دائمی ما.
زنده باشین، تشکر. اصلا با شما نظر صاحب
بله صدایتان خوب نمیه، اگر جایتان رو تغییر بدین زهرا جان. صدایت خوب نیست، همکار تکنیکی ما دوباره کتان تماس برقرار میکنه ببینیم چطور میشه. خب به هر حال دکتر استاد فیصل امین هم دوباره وصل شدن. استاد امین تلفون شما قطع شد، از او خاطر سخنان شما نیمه ماند، منتها من میخوایم یک سوال دیگر هم علاوه بکنم. ما وقتی که موضوع را پست کردیم در فیسبوک، تعداد از شنوندای عزیز ما دوجه نظریات خود سوالات خود طرح کردن و بسیاری وقت تلفن‌ها خودم می‌گذارم، منتها متأسفانه نمی‌فهمم عبد اجده مسئله گفتن، اما هیچ کدام از این واز نمیشه. یک دو سه تا از این دیده میتونیم، دیگرا نمیتونیم. اولین بار است که تر یک چیز مواجه شد با ما. آقای محمد سلیم استانکزی نوشته کردن که خلیفه عزیز القدر اسلام حضرت عمر رضی الله عنه از پشت نمودن کعبه منصرف شد، فرمود من باید اول شکمهای مردم و گرسنه را سیر کنم. روز فرمود اگر در قلمرو من پای بز بشکند، الله تعالی علت شکستگی پای بز را از من پرسان خواهد کرد. یعنی کسایی که از امارت و اسلام و شریعت گپ میزنن، یعنی رهبرایشان، یعنی کسایی که شناخته شده هستن، چنین حرفا را به زبان آوردن. او از خاطر فیصل امین استاد محترم، شما چی فکر میکنید؟ این همه چندین سال است که ادعا میکنن حق به جانب هستن، ولی در عمل هنوز هم اطفال بیچاره میرن کار کنن و زحمت بکشن به عوض مکتب مجبور به کارهای شاقه میشه. شما چی گفتنی دارین در مورد آقای امین؟
جناب نظر صاحب نمیفهم که صدایم در کجا قطع شد، اما عمق خدمت شما عرض میکنم که آمار دقیق وجود داره که سازمان ملل، یونیسف، برنامه سیف دی چلدرن، اینا 3 میلیون کودک را گفتن که در کار است و این را وزارت کار امور اجتماعی تایید کرده و همچنان 1.4 میلیون کودک مصروف کارهای شاقه هستند که بسیار جنجال برانگیز است. جای شک نیست که مشکلاتی که امروز وجود داره تنها مشکلات محدود به این دوره نمیشه، در دوره قبلی هم مشکلات وجود داشت، اما متاسفانه در هر دوره به کودکان توجه صورت نمیگیره. من خدمت شما عرض کردم که کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه ما هستند که وابستگی دارن. این وابستگی ها باید سنجش شود. این به این صورت پیش نمیره که ملای مسجد تبلیغ کنه یا احمد سرش گپ بزنه، باید سر از این برنامه ریزی شوه، دولت ها برنامه بگیره. در دیگه کشورها تجارب نشان میده که کودکان مربوط به دولت ها میشه. خانواده مسئولیت پیشبرد کودک نداره. تعلیم کودک، تربیه کودک، حمایت کودک مربوط به نظام هاست. نظام بر از او بودجه در نظر داره. آل دوست ما بسیار نکته خوب را در نظر گرفته. در هر متن که چه متن آسمانی باشه، چه متن فکری باشه مراجعه بکنیم، توجه به این شده که دست بیچارگان را، دست وابستگان باید گرفته شود. شما ببینین امروز بسیاری از زنهایی که در افغانستان کار میکنن و حامی کودکانشان هسته، ماششان محدود میشه، کم پرداخت میشه. علت از این چی است؟ اوی در حال است که بودجه عادی از منابع داخلی خود افغانستان، از صادرات و واردات افغانستان تنظیم میشه. پس ما که مادر را محروم میسازیم از حقش که او در کار مصروف است، یا او در یک نهاد کار میکنه که طفل خودم پیش میبره، کودک خود زندگیش پیش میبره، او را ما محروم میسازیم، پولش کاهش میتیم و مصرف مسائل نظامی و غیره میکنیم. خوی خودش آسیب رساندن به کودک است. ما وقت میتونیم که کودک را رشد بدیم که فامیل حمایت بکنه، نظام پدر و مادر حمایت بکنه، سرمایه‌ای که مربوط به افغانستان است به شهروندا به مصرف برسه، نه ای که ما آسیب. ببینین امروز تنها مسئله کار کودکان، کار شاقه و این مسائل اوقدر تشویش و نگرانی را درست است که به وجود آورده. بسیاری از کودکان ما در صفوف گروه های تروریستی و نظامی داخل شدند. اطفال هستند که 12 سال 13 سال بیش عمر ندارند، اما امروز در گروه های هستند که متاسفانه از اونا استفاده های بسیار غیر معقول که حتی باعث از دست دادن جانشان میشه. یعنی به این گپا باید جدا توجه صورت بگیره. من فکر میکنم که برنامه ریزی دقیق درست است که نهادهای خارجی حمایت کردن افغانستان در طول 20 سال، اما مشکلات مدیریتی وجود داشت، مشکلات فکری وجود داشت، کودکان جنگ وجود داشت، ناامنی وجود داشت، فقر وجود داشت، مهاجرت وجود داشت، بسیار مشکلات عدیده وجود داشت که به کودکان توجه صورت نگرفت. اما امروز خود صورت بگیره. وقتی که ما میبینیم والدین محروم میشه، پدر یک طفل یا یک کودک آسیب میبینه، منفک میشه، خود کودک خود به روی سرک میبره، کودک خود مجبور به انجام کارهای شاقه میشه. تمامی موارد باعث میشه که ما کودکان آسیب پذیر داشته باشیم. و از یاد نبریم، از دید جامعه شناسی زمانی که یک کودک آسیب پذیر میشه تا به رسیدن به سن بلوغیت، پس از سن 18 ما کاملا یک جوان آسیب پذیر، یک جوان معیوب از لحاظ روحی و از لحاظ روانی به افغانستان یا بر ساختار جامعه افغانی تقدیم میکنیم. اما امروز یونیسف آمارش بسیار دقیق از طریق یونیسف باستاب پیدا کرده که 4.5 میلیون کودک نیاز به حمایت صحی، نیاز به حمایت روانی داره. ما تقریبا 2 میلیون کودک ما بی سرپناه و بی غذا است، غذا نداره که دست به کارهای شاقه میزنه. تمامی این مشکلات دامنگیر کودکان افغانستان است. ما باید این را با دید بسیار ساده ننگریم. ما با یک سوال و یک جواب بسیار ساده که نظام مسئولین میته که نه این آمار درست نیست، این آمار غلط است، ما به این باید اکتفا نکنیم. من یک سوال بسیار ساده از مسئولین دارم. از برای خدا شما وقتی که والدین محروم میسازین، خب کودک از اون مجبور است که در سر سرک برای دست به گدایی بزنه، مجبور است که در صفوف نظامی بره و خود انتحار کنه، مجبور میشه که دست به کارهای شاقه بزنه، مجبور است که خود را از بین ببره، مسخ کنه. این کی پاسخ میده؟ این خب با دروغ و با کذب و با این چیزا پاسخ داده نمیشه. مسئولین باید صحیح درست بشینن، سر از این فکر بکنن، حرف بزنن و به یک نتیجه مطلوب برسیم. همین نظام، هم نظام های گذشته، همه گیره میگم و فعلا چون نظام به دستشان است، تمام سرمایه افغانستان ماش خانم ها را کاهش میتن. برای چی؟ چرا هم خانم ها محروم به مکتب نمیره؟ امیال تقریبا میلیون ها نفر دختر زیر سن است که از مکتب محروم شده. کدام نظام است که پاسخ بده؟ از برای خدا این خود تنها مربوط به پسرها نمیشه. طفلهای دختر کاملا کودکان بیچاره محروم هستن از تعلیم و تربیت و این بسیار آسیب جدی از لحاظ اجتماعی میرسانه.
بله استاد امین، فردا روز پنجشنبه بله. فکر میکنم 1000 روز پوره میشه از مسدود شدن مکاتب بالاتر از صنف 6 بر روی دخترای جوان و بالغ، بگوییم که روی از یک برنامه خاص فردا داریم. و فردا در برنامه شکست سکوت بین 6 تا 5 بعد از ظهر، از ساعت 5 ظهر افغانستان تا 6 در این مورد ما بحث داریم. اگر کسی یا کسان میخواین به برنامه اشتراک کنن میتونن به برنامه اشتراک کنن فردا. خب به هر حال پس در موضوع ما اگر بیاییم، ما می موضوعی که شما گفتین که جامعه جهانی فلانی کمک کنه و از این قبیل مسائل و هم بعض راپورا را دادین، یک چیز توجه را جلب میکنه که برنامه جهانی غذا WFP میگه که بیش از 1/4 جمعیت افغانستان برای ادامه زندگی به کمک غذایی نیاز دارد. یعنی کمبود مواد غذایی، سوء تغذیه خودش یک موضوع عجیب و غریب است. مثلا میگه که سوء تغذیه حاد در 25 ولایت افغانستان میگه ادامه داره. منتها برنامه جهانی غذا میگه که در سال گذشته 2.3 میلیون نفر کمک کردن، مگر امسال میگن به 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارن. یک نوع کمک ها و کمک کردن به این نوع موضوع در سطح جهانی هم به خاطر جنگ های مختلف بگوییم بسیار زیاد کم شده. با در نظر داشت این موضوع، دکتر سیب لطیف یک موضوع توجه ما را جلب میکنه. میگه کمیتی سویدن در راپور که دهی بارت آمده همین کمبود غذایی کار کردن اجنا، مخصوصا اطفال معلول هم میگن که وضعیتشان خراب میشه. مثلا یکی از خانواده ها گفته آنها نمیتوانن درست راه بروند، با نوک انگشتان و کچ کچ راه میروند، زود زمین میخورند. این موضوع از نقطه نظر که به اطفال به این و ضررها میرسه، کمبود غذا، کمبود دوا، کمبود ویتامین، کمبود منرال ها، کمبود آب آشامیدنی صحیح، یعنی حساب کرده برین یک کتی چیز هاسته. از این خاطر شما من هست یک دکتر که در داخل تشریف دارین، این موضوعات از نظر گذشتاندین، به این نوع موضوعات برخورد کردین؟ یعنی دکتر سیب طغیان، دکتر سیب طغیان خطش دم بخیرم نمیشتن. خب رحیم زیب، شما اگر از نقطه نظر تخصصیتان به این موضوع یک روشنی پرتین که شما مواجه شدین به این نوع مسائل، دکتر سیب رحیم زیب؟
بله محترم، ما زیادتر اطفال را داریم که اونا مصاب سوی تغذیه شدید هستند، اونا مصاب استیو ملیش نرمی استوان شدن، اونا با سوی شکلا مواجه هستند که اینا همش از کمبود غذا، کمبود ویتامین، انجام دادن کارهای شاقه صورت میگیره. البته من آمار دقیق در دست ندارم، ولی مراجعین زیاد دکترای اطفال و شفاخانه های اطفال، علمی اطفال است که سوی تغذی دارن، کمبود ویتامین ها دارن، استیومالیشیا دارن و غیره سوی شکل های اطفال دارن که از خاطر کارهای شاقه طفل متحمل میشه و این موضوع یک موضوع واضح و روشن است.
بله دکتر سمیمی، بعضی کمک ها میشه. یک وقت ما خورد بودیم در افغانستان، صنف اول که مکتب رفتیم یک هر چند وقت وقت یک خلطه شیر خشک می آوردن می دادن و از این قبیل مسائل به اطفال و خورد کمک ها می شد. منتها فعلا این وضعیت چطور است؟ یعنی جامعه جهانی، بعضی سازمان های بین المللی می تونن این کمک ها را برسانن به افغانستان یا نه؟
خب فعلا در افغانستان در ارتباط سوء تغذیه شدید، یک سوء تغذیه شدید است که بر از اینا شیرم رسانیده میشه، یک حد وقت مراجعه میکنن، تداویشان صورت میگیره، شیر برشان داده میشه و پلمپینک برشان داده میشه که اونا تداویشان. من سوء تغذیه متوسط، برای سوی تغذیه متوسط هم بعضی پروگرام ها هست که اونا هم برای اطفال داده میشه، مثلا IUSF هست که برای اطفال داده میشه و او یک نوع مواد غذایی است. ما اطفال که این سوی تغذیه های حاد هستند، نامان اطفال که سوی تغذیه های مزمن دارند، مثلا سنتنگ است، قدشون کوتاه شده، رشد قدشون مزدس دادن و یا اطفال که وزنشون برای همیشه کم است ولی حد حاد در حالت حاد نیست، برای از اونا ملل متحد نمیتونه متاسفانه که کمک برسونه و اونا به مو منابع خود مثلا غذایی که در خانه میخورن و دوام میتن و کمک امرایشان صورت نمیگیره. متاسفانه که تعداد این سوی تغذیه مزمن هم در افغانستان کم نیست و زیاد اطفال سوی تغذیه مزمن دارن.
تشکر دکتر سیب. بله تشکر خانم آباد. خب محترمه شاروخی، تعداد مهمانای ما را و بعضی از شنونده های ما را شنیدین، شما به چی این نتیجه رسیدین چی باشه؟ و این یک مشکل امروز هم نیست، از دیروز هم نیست، از بسیار سالهای متمادی این موضوع هست و در تمام دنیا هم هست، منتها در افغانستان بارز است این موضوع. به نظر شما چی باید شوه که توجه جدی به این موضوع شوه؟ مخصوصاً کسایی که در خارج کشور تشریف دارن، از بعض سازمان ها جور کردن دیگه کردن، اینا چی باید بکنن که توجه جدی بعض مؤسسات بین‌المللی را به این موضوع جلب کرده بتانن؟ خانم شاریخی چی گفتنی دارین؟
تشکر از سوال شما. واقعا من نظریات کل میمانای شما را درک میکنم و هر کس میخواید به نحوی یک کمک کنه، یک رای حل بسنجه. و در این مورد که چی شوه، اما قبل هم که ما بردن اگه یادواری کردم که بسیار سخت است اگر ما بگوییم، ولی من امیدوار به این هستم که نهادهای ملی و بین المللی و کسایی که به گفته شما که فعلا بیرون از افغانستان هستن و در خارج کشور زندگی میکنن و اونا امکانات دارن و من با اکثرت اینا که به تماس هستم، اینا پروژه ها یا برنامه های دارن. وقتی که من پروژه بگم امیدوار هستم که دوستای من حتما ناراحت نشن. متاسفانه ما در افغانستان امکانات نداریم، ما متکی هستیم به پروژه های کشورهای بیرونی. اما قسمی که ما به ما افغانی یک مثال داریم، هر کس که نان میته میگه فرمان میته، طبیعی است که هر کس پروژه ای که میته توقعات و معیارهای خاص خودم با او پروژه دارم. و از این لحاظ من از تمام دوستایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنم و برنامه هایی که واقع داخل افغانستان هستن سم دارن، نظرشان، خودشان، برنامهشان، پروژهشان، دفترشان هم کاری میکنند. لطفا کودکای افغانستان در اولویت های پروژه های خود قرار بده و امیدوار هستم که حداقل امی صداهایی که ما به خاطر کودکای کارگر و شاخه میکشیم به گوش جامعه جهانی برسه و حداقل دیگه افغانستان خانه و کاشانه تروریست نکنند. طبیعی است وقتی که کودک کار نداشت به فسفوس تروریسم را پیدا میکنه، به جنایت را پیدا میکنه، به انواع و اقسام خشونت جنایت اونا دسترسی پیدا میکنه، بسیار عادی هستن. وقتی که اونا از کودکی عقده‌ای به بار آمدن، به خاطر اینکه اگر بخوایم که یک جامعه سالم داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم، جامعه جهانی مثل یک جامعه هست، افغانستان هم یک از خانواده های جامعه جهانی هست. پس جامعه جهانی هم افغانستان به عنوان یک خانواده سالم برش نگاه کنه و برشان همکاری کنه.
تشکر، خدا کنه که این پیشنهادات بشنوند جامعه جهانی. به هر حال خانم زهرا شنونده ما وصل شد دوباره. زهرا جان خوش آمدید، ببینیم این دفعه صدایت خوبتر میه یا نه.
تشکر، بسیار میبخشید بزرگ به زحمت این وقتی هم نمیفهم چی مشکل است صداقای مخواد بیر افغانستان زیاد مشکل داره دیگه، صدا قطع وصل میشه و ما میفهم میره بگویم این موضوع بنده میتونم که اطفال امروز جوانان فردا هستن و جوانان فردا انتصاف کشور هستن و باید به اینا توجه شده. شما رو ببینید وقتی که در کشوری که زن از حق تحصیل کار محروم باشن، خب طبعا مجبور هستن خانواده ها به اکثر نوار از اکثر خانواده ها خانم ها سارت خانواده خانم ها بیکار باشن، مجبور هستن اطفالشان رو به کار روان بکنن و اگر زمین کار در بزرگوی خانواده فراهم باشه و اینا کمتر کوشش میکنن سر اطفالشان فشار بیارن. متاسفانه شما باور بکنید ما قسم خانواده های را هم دیدیم که هم بزرگوی خانوادهشان کار میکنن و هم اینا سر اطفال کار میکنن، به دلیلی که یعنی پول در روزمره قسم که پولشان زیاد باشه و درآمد زندگیشان پیش بره و باید قسم نشه. باید وقتی که اگر طالب که مثلا یک روز کار میکنه یک روز مکتب میره و اصلا فکر از اون طرف دستش نمیباشه، فکر در طرف کار است که چیگونه کار کنه، چی کنه، امروز باش کار پیدا میشه نمیشه و همه قسم مست بالا بانستان عقب مانده و متاسفانه دیگه بزرستم روز برسه که به این وضعیت از بالا بانستان توجه شد.
تشکر زهرا جان. خانه آباد، خب دیگه شنونده هم میتونن به استودیو وصلشن، یک چند دقیقه دیگه هم داریم، اگر شماره واتساپ میگن تکرار که دوباره تکرار میکنم، گرچه ما پست کرده بودیم در فیسبوک، او ایست که 00-42-07-23-00-81-11، یا اگر یاد داشت میکنیم به سبا برنامه هم اشتراک کنیم، بازم میتونیم به برنامه اشتراک بکنین. خب آقای امین، امین منطق حکومتداری خوب، اصلا هر کس که ادعا میکنه یا حزب جور میکنه یا کودتا میکنه، هر کاری که میکنه با وعده ای که یک حکومت خوبتر و بهتر به مردم وعده میکنن و میاین به سر قدرت، یعنی زیادتر وقت، منتها 50 سال گذشته است، همیشه این نوتر قامت خرابتر از اولتر واری بوده، تجربه قسم نشان داده وضعیت خراب شده رفت. از اون خاطر چی باید شود، چی شود که یک حکومتداری خوب شود و این موضوع حل فصل شود؟ یک تجربه خودم براتون بگویم با اجازه تان، یکی که در سالهای 80 چند بگویم که آخرهای 80 چند تجربه شد، وقتی که ما پیش دکتر رفته مسئله امی طفل ولادت یک گپا هنوز به دنیا نامده بود که دکتر بعد از ماینه و تر گپا گفتن که طفل به دنیا میایه، یک هفتش تیر شد یا نشد، یک کلون یک پاکت آمد که میبینیم تقریبا 10-12 دانه کست بود در وقت و کتاب بود دیگه بود به زبان آلمانی. هنوز طفل چند ماه در بطن مادر خود هستک، اونجا آمده که او را به زبان های مختلف، به زبان مادرش، به زبان آلمانی، به زبان پدرش به اصطلاح روان کردن که چی باید شد و قدم به قدم، و بعد از او به دنیام که آمد پول دادن برش، جیب خرجی گفته هر ماه چند ماه میداد. یعنی این ممالک کافر که کل اگه کافر گفته میریم او اتکارا میکنن، یعنی برای آینده اطفال خود کار میکنن، جامعه خود کار میکنن، طفل سالم به دنیا بیایه، اون انجینیرها و پروفیسورها و دکترها و متخصصین ایجاد میشن، ما شما که مسلمانی ادعا میکنیم کل کارا را خرابتر از هر کس دیگه به در رقابت میشیم. از خاطر استاد محترم، از نقطه نظر جامعه شناسی چرا اترستیم ما و شما سب آقای امین؟
جناب نظر سب، من خدمت شما در آغاز برنامه گفتم که کودکان نیاز به برنامه ها دارند در هر جامعه، و کودک مربوط به دولت میشه در دیگه کشورها، حامی کودک دولت ها می باشه، نظام ها می باشه، به او بودجه ریخت میشه، به او برنامه ریزی میشه، به او دیدگاه وجود می داشته باشه. متاسفانه در کشور ما از گذشته های دور همون قسمی که گفته شد تا به امروز یک برنامه منظم در نظر گرفته نشده و کودک ها جدی گرفته نشده. از این خاطر است که نسل های بعدی که وقتی که از سن کودکی گذار می کنند آسیب پذیرترین نسل ها می باشه. اما شدت آسیب پذیری امروز به خاطر از این بسیار خطرناک و درشت است که کودکان قربانی چیزهای بسیار وحشتناک و خطرناک میشه. یک کودک آماده از این میشه که خود انتحار بکنه. مهم این انگیزه است که ما باید تیر تعریف بکنیم که از کجا شد این کار. حال در قسم بنان مثال را که شما گفتین کاملا دقیق است. تمام کشورها، اکثریت کشورهای توسعه یافته برای کودکان قبل از تولد و بعد از تولد تا مرحله بلوغیت و سن 18 و تا 21 برنامه ریزی کاملا جدید دارن برای کودک، نوجوان، جوان و پس از مرحله جوانی کاملا برنامه دقیق داره تا به مرحله خودکفایی. ما در افغانستان این مسائل اصلا بهش توجه نشده، اما امروز بحثات جدیدتر از او است. من یک مثال خدمت شما میگم، حکومت داری را شما گفتین حکومت داری خوب، آیا حکومت داری با فرمان پیش میره؟ من فکر نمی کنم که هیچ نظام با فرمانگرایی و با از بالا به پایین پیش بره. نظام ها امروز با برنامه ریزی با دیدگاه پیش میرن. از برای خدا من امی یک نکته را باز خدمت شما عرض میکنم، امروز معلومات کاملا دقیق از مطبوعات از طریق مطبوعات باستاب پیدا کرد که در هفته 87 میلیون دلار یک کشور توسعه یافته بر افغانستان امین نظام فعلی را کمک میکنه در هفته، و این کاملا دقیق از منابعش و همه چیزش از طریق مطبوعات باستاب پیدا کرد. خط دوم استفاده از منابع افغانستان است. حالا خب گفته میشه از طرف نظام از طرف مسئولان که جنگ هم نیست، پس این بودجه چی میشه وقتی که به جیب یک مادر و به جیب یک پدر نمیره؟ دولت خود برنامه نداره و اطفال، حال وقتی که یک پدر و مادر بخواد برای طفل خود برنامه ریزی بکنه، ما نفقه از او را پول از او را معاش از او را بند بکنیم و تنها نظام خود و افراد وابسته به خود حمایت بکنیم، این خو فاجعه بار است. من فکر میکنم این بسیار خطرناک است. انال به مقایسه به نظام های گذشته این وخیمتر شده و خامت از این بسیار شدید است که اطفال بیشتر آسیب پذیر میشه. شما بیشتر فرمودین، کاملا آمار دقیق است. وقتی که ما گوگل بکنیم برای ما نشان میده که 23 میلیون نفر گرسنه خو میکنه، غذای کافی ندارن، سرپناه ندارن، لباس ندارن، از مسائل صحی بهرمند نیستن. بنان همه از اینا برمیگرده به یک پرسش دیگه، مسئول در اینجا کیست؟ باید مسئول بیایه پاسخ بگویه با حرفای بسیار کلان و دایره المعارفی که اینا ادعا میکنن که ما همه چیز به جا رساندیم و ما از آدرس بالا به پایین نماینده هستیم و در همه کارها را ما بسیار خوب انجام میدیم. نه خیر، اوتور نیست. گفتم آمار دقیق در تاریخ 26 دسامبر سال 2023 که تمام آمار دقیق برآمده و وزارت خود کار امور اجتماعی از اینا تایید کرده که چقدر طفل 4 میلیون طفل امروز با کار مشغول هسته و 1.4 میلیون طفل با کارهای شاقه است. اینال چقدر کودک دیگه رفته به صفوف داعش و طالب و نمیفهم و القاعده و اینا، این خود درست نیست و چقدر مورد اذیت و آزار جنسی
تشکر قرار میگیرن. چقدر دخترها پیش
وقت ازدواج میکنن.
فهمیده شد، تشکر. در یک برنامه به خلم خلاص نمیشه، به آخر برنامه رسیدیم. رحیمزه سیپ میخواین برنامه کوتاه آخرین سخنانتان بگوین دکتر سیپ رحیمزه؟
خب تقریبا 23 موارد است که اطفال در خطر قرار دارن، مثلا اطفال کارگر روی سرک، اطفال معیوب، اطفال متخلف از قانون، اطفال قاچاق شده، اطفال اختطاف شده، اطفال که عسکر هستن مثلا در صفوف در هر طرف، اطفال محروم از مراقبت والدین، اطفال قبل از وقت و یا جبرن به ازدواج مجبور شدن، اطفال بیجا شدگان داخلی، اطفال مهاجر و عودت کننده، اطفال معتاد به مواد مخدر که مواد مخدر هم یک موضوع حاد در افغانستان است، اطفال که از پروسه تعلیم و تربیت باز ماندن، اطفال که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن، اطفال که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند، تجاوز جنسی علیه اطفال، اطفال یتیم، اطفال بی‌سرپرست، اطفال که مورد خشونت قرار می گیرند، اطفال فرار از منزل که بعضن اطفال فرار از منزل ها می کنند، اطفال که مورد تعبیض قرار می گیرند، تعبیض های مختلف، اطفال که کار شاقه را انجام می تند، پیشتر یادآوری شد، اطفالی که مورد استثمار قرار میگیرن، مثلا در مقابل کارش پرداخت مساوی با کلانسالا برشان داده نمیشه، اطفالی که به مریضی های مختلف ایدز و غیره از بیماری ها مبتلا هستند، که کتگوری اطفال است که در معرض خطر در افغانستان قرار دارن. البته
بله رحیمزه سیب، وقت ما خلاص شد متاسفانه، با خانم شارخی هم وقت نماند، همکارای تکنیکی ما میگن که استودیو را باید به برنامه بعدی آماده بکنن، از اون خاطر در برنامه بعدی بازم روی از این موضوع صحبت میکنیم. بسیار زیاد تشکر دکتر محمود رحیمزه، استاد فیصل امین، خانم شهبا شارخی و دکتر لطیف طغیان از اشتراکتان به برنامه. تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
من از دنیا غصه و پریشانی خندگر بلب بینی گریه های پنانی حاصل من از دنیا غصه و پریشانی خندگر بلب بینی گریه های پنانی